بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر پاکستان بر تعهد این کشور به مبارزه با تروریسم تاکید کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه برای تصمیم گیری درباره سرنوشت حزب عدالت و توسعه تشکیل جلسه داد. و دادگاه عمومی تهران برای مدیر عامل سابق خبرگزاری ایلنا به حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد. ساعت 24 با درود فراوان در نخستین لحظات آغاز بامداد سه‌شنبه مجله نیمه شب را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز میکنم و شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 8 مرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 29 ژوئیه 2008 میلادی است. دقیقاً 1 دقیقه و 3 ثانیه است که وارد سه‌شنبه شدیم و در این مجله نیمه شب همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه همکارم مریم منظوری تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن گفت کشورش به مبارزه علیه افراطگرایان و تروریست ها پایبند است. جورج بوش نیز گفت نخست وزیر پاکستان بر تعهد عمیق اسلام آباد به حفظ امنیت مناطق مرزی با افغانستان تاکید کرده است. مسئولان آمریکایی از اسلام آباد می‌خواهند که فعالیت شبه نظامیان پاکستان و حملات آنها علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را متوقف کنند. گزارش از پاکستان حاکی است که یک کارشناس سلاح‌های شیمیایی از گروه تروریستی القاعده طی یک حمله موشکی کشته شده است. رهبران طالبان در مناطق قبیله نشین وزیرستان جنوبی تایید کردند که مدحت سعید عمر روز دوشنبه در حمله نیروهای آمریکایی کشته شده است. این حمله دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. ایالات متحده آمریکا برای این مقام القاعده جایزه‌ای به مبلغ 5 میلیون دلار تعیین کرده بود. دادگاه عالی ترکیه برای تصمیم گیری درباره سرنوشت حزب حاکم عدالت و توسعه و احتمال ممنوعیت فعالیت این حزب تشکیل جلسه داد. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به نقض قوانین سکولار قانون اساسی این کشور متهم است. ساعتی پیش از تشکیل دادگاه قانون اساسی در شامگاه یکشنبه انفجار 2 بمب در استانبول دست کم 17 تن را کشت و موجب مجروح شدن بیش از 150 تن دیگر شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در محل حادثه حاضر شده بود وعده داد که مبارزه با تروریسم ادامه پیدا کند و گفت وقت اتحاد و وحدت ملی فرا رسیده است و از طریق اتحاد است که میتوان تروریسم را شکست داد.
گن بیرلیک گنودور، برابرلیک گنودور. تروره قرشه ملتچه نقدر بیر و برابر اولابیلیرسک.
همزمان فرماندار استانبول گمان زنی ها مبنی بر دخالت حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در این حمله را رد کرد و گفت برای تعیین عامل این حمله هنوز خیلی زود است. شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران مسعود حیدری مدیر عامل سابق خبرگزاری کار ایران را به 15 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، شلاق و 3 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل حقوقی وزارت کار، دانشگاه امیرکبیر، وزارت علوم و تحقیقات و یک شخص حقیقی شاکیان پرونده مسعود حیدری مدیر عامل خبرگزاری ایلنا بودند. اتهامات آقای حیدری افترا و نشر اکاذیب عنوان شده است. خبرگزاری ایلنا از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد می‌کند. خبرگزاری کار ایران حدود 1 ماه پیش پس از 1 سال توقیف کار خود را از سر گرفت. و کاخ سفید موج اخیر بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق را محکوم کرد و عراقی‌ها را به حفظ آرامش فراخواند. انفجارهای امروز در عراق دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. آقای قویمی،
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران ممکن است فاجعه بار باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیون NBC گفت اگر آمریکا در ایجاد رابطه با ایران جدی باشد پاسخ ایران نیز مثبت خواهد بود. واکنش وزارت خارجه آمریکا را هم در این باره میشنوید. درباره سخنان محمود احمدی نژاد و احتمال خطر مواجهه با ایران با یک کارشناس گفتگو میکنیم.
یعنی مذاکرات به بن‌بست برسه قطعاً برنامه‌ی دیگری بر علیه ایران تازه خواهد شد که شدیدتر از برنامه‌های پیشین خواهد.
درباره نزدیکی و صلح سوریه و اسرائیل و مواضع جمهوری اسلامی در قبال این تحول با دو کارشناس گفتگو داریم.
هر چقدر سوری‌ها در رابطه با اسرائیل پیشرفت بکنن، بچ ارتباطش با ایران کم رنگ‌تر خواهد شد.
سفر وزیر خارجه هند به ایران و مذاکرات او با مقام‌های تهران نیز زمینه گفتگوی دیگری با یک کارشناس انرژی است. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران ممکن است فاجعه بار باشد و در شرایطی که مداخله آمریکا در نبرد در افغانستان و عراق ادامه دارد، تا جایی که ممکن است باید از جنگی جدید در خاورمیانه پرهیز کرد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در فصلنامه نیروهای زمینی ارتش آمریکا پیشنهاد کرده است نظر به سیاست ایران در ایجاد بی‌ثباتی و خطرات بالفعلی که برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌تواند به وجود آورد تنها به این امر اکتفا شود که به ایران یادآوری گردد که راهکار نظامی به عنوان آخرین گزینه همچنان بر روی میز باقی است. پایان نقل قول. به عقیده آقای گیتس جنگ با ایران ممکن است فاجعه بار باشد. با وجود این وزیر دفاع آمریکا بار دیگر بر آنچه حمایت ایران از تروریسم و لرزان شدن ثبات در جنوب غرب آسیا در نتیجه دخالت‌های تروریستی ایران می‌نامد انگشت گذاشته است. روزنامه اسرائیلی هارتس که بخش‌هایی از این گزارش را منتشر کرده در این زمینه می‌گوید در سند رسمی دیگری که قرار است به زودی به امضای رابرت گیتس با عنوان استراتژی دفاع ملی منتشر شود و از نام بردن از اسرائیل به عنوان همپیمان برتر ایالات متحده غافل شده است. هارتس نوشت اظهارات وزیر دفاع در دولت جورج بوش از این نظر اهمیت فراوان دارد که سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا با تحسین بسیار از گیتس سخن میگوید و این احتمال مطرح شده است که اوباما از گیتس بخواهد در دولت او نیز در صورت احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در مقام وزارت دفاع بماند. به نوشته روزنامه هارتس، هشدار گیتس در مورد عواقب نتایج یک جنگ احتمالی 3 ماه قبل نیز در دیدارهایی با افسران و دانشجویان کالج نظامی در وست پوینت عنوان شد، اما از آنجا که بازتاب لازم را نداشت او تصمیم گرفته است که اکنون به طور مستقیم نظراتش را به آگاهی افسران ارتش و نیز افکار عمومی برساند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مصاحبه محمود احمدی نژاد با شبکه تلویزیون NBC گفت واشنگتن در انتظار پاسخ رسمی ایران از کانال‌های دیپلماتیک است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه NBC گفته است ایران به سلاح هسته‌ای اعتقاد ندارد و اگر آمریکا در برخورد خود با ایران جدی باشد پاسخ ایران نیز مثبت خواهد بود. گزارش نادر وکیلی را در این زمینه میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت اگر آمریکا حقیقتاً یک سیاست و رویکرد جدید نسبت به ایران پیدا کرده است پاسخ تهران به واشنگتن نیز پاسخی مثبت خواهد بود. آقای احمدی نژاد خبرنگار شبکه NBC که برای مصاحبه با رئیس جمهوری ایران به تهران رفته بود گفت امروز ما شاهد رفتار جدیدی از سوی آمریکا و مقام‌های رسمی آن کشور هستیم، ولی پرسش ما از واشنگتن این است آیا چنین رفتاری ریشه در رویکرد جدید آمریکا به ایران دارد؟ آیا رویکرد بر اساس احترام متقابل و عدالت است و یا اینکه چنین برخوردی ادامه همان سیاست تقابل با چهره‌ای مبدل است؟ آقای احمدی نژاد در این مصاحبه افزود اما اگر این رفتار بیانگر تغییرات حقیقی است ما با شرایط جدیدی روبرو هستیم و پاسخ ملت ایران هم پاسخی مثبت خواهد بود. آقای احمدی نژاد در اشاره به اینکه غرب ایران را متهم به ساختن بمب هسته‌ای می‌کند، به خبرنگار NBC گفت ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست، زیرا ما به سلاح هسته‌ای باور نداریم. رئیس جمهوری ایران افزود تاریخ نشان داده است داشتن سلاح هسته‌ای به اهداف سیاسی کشورهایی همچون اسرائیل، شوروی سابق و آمریکا هم کمکی نکرد. آقای احمدی نژاد خاطر نشان کرد سلاح هسته‌ای متعلق به قرن 20 بود و ما اکنون در قرن دیگری زندگی می‌کنیم. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به مصاحبه رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی NBC امروز اعلام کرد واشنگتن در انتظار پاسخ قاطع تهران به پیشنهاد غرب است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن علاقمند است پاسخ تهران را از کانال‌های رسمی و دیپلماتیک دریافت کند. کشورهای 5 به علاوه 1 پس از آخرین مذاکرات خود با ایران در ژنو که برای نخستین بار یک دیپلمات ارشد آمریکایی نیز در این گفتگوها حضور داشت از ایران خواستند تا ظرف 2 هفته پاسخ رسمی خود را به این پیشنهاد ارائه دهد.
گزارش نادر وکیلی را میشنیدیم و در همین رابطه گفته های روز دوشنبه محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیون NBC به احتمال بروز خطر یک مواجهه موضوع گزارش بعدی است از مریم اقوامی در کانادا.
در شرایطی که رئیس جمهوری ایران از بررسی زمینه‌های مشترک با گروه موسوم به 5 به علاوه 1 خبر داده و اعلام کرده در صورت تغییر رفتار آمریکا پاسخ ایران نیز به همکاری‌ها مثبت خواهد بود. دکتر هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین الملل کالج سلطنتی کانادا در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اعلام مواضع مختلف مقامات جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ای کشور و احتمال خطر مواجهه نظامی با ایران چنین می‌گوید:
ایران پیش از این که گروه 5 به علاوه 1 دسته این گروه رو به ایران تحویل بدن، دسته خودش رو ارائه داد. بعد از این که دسته 5 به علاوه 1 تحویل ایران داده شد، ایران اعلام کرد که به نکات مثبتی و مشترکی در هر دو بسته وجود داره که بایستی اساس کار رو بر مبنای این اشتراکات گذاشت. اونجایی که این دو بسته به هم نزدیک هستن، اون مبنای کار مذاکرات رو انجام خواهد داد. اخبار نسبت از ضد و نقیضی از ایران آمد. بعضی ها اعلام کردن که این بسته پیشنهادی رو بایستی پذیرفت. اصل تعلیق غنی‌سازی پیش اومد که ظاهراً طبق گفته بعضی از مقامات ایرانی به چنین امری بایستی تن داد، در حالی که زمانی که یک نوع خوشبینی نسبت به آغاز مذاکرات جدی بین داشت در ایران پا می گرفت، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت است که مسئول مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 هست و در موضع دولت هیچ گونه تغییری حاصل نشده. موضع دولت ایران همواره بر این بوده که تعلیق غنی‌سازی خط قرمز ایران هست و چنین کاری صورت نخواهد گرفت. این تضاد رو بایستی به یک شکلی حل کرد. اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه، قطعاً قطعنامه دیگری بر علیه ایران صادر خواهد شد که طبق گفته ناظرین قطعنامه بعدی به مراتب شدیدتر از قطعنامه‌های پیشین خواهد بود.
دکتر هوشنگ حسنیاری به رادیو فردا میگوید اگر مقامات تهران کلی راه‌های موجود در مذاکره پیرامون پرونده هسته‌ای ایران را با بن‌بست روبرو کند، همواره سایه خطر وقوع جنگ بر سر کشور خواهد بود.
خطری که برای ایران وجود داره این هست که ایران خودش رو در وضعیتی قرار بده که کشورهای اروپایی هم با آمریکا در مورد لزوم به کاربری زور بر علیه ایران متفق قول بشن. دیده شده که در مواردی هم چین و هم روسیه که ایران از اونها انتظار داشت که در مورد پرونده هسته ایران با نرمش بیشتری برخورد بکنن، اونها هم ضمن رد استفاده از زور حداقل در مورد فشار بیشتر بر ایران با آمریکایی‌ها و انگلستان و فرانسه و آلمان هم نظر هستند.
مریم اقوامی، ترانتو.
13:45 از نیمه شب گذشته است. به رادیو فردا گوش میکنید و در گزارش دیگر سفیر سوریه در آمریکا امروز خواستار پایان یافتن وضعیت جنگی میان سوریه و اسرائیل شد. علیرضا کرمانی همکارم با 2 کارشناس مسائل خاورمیانه درباره اهمیت سخنان سفیر سوریه و نیز چشمانداز رابطه سوریه با ایران در صورت پیشرفت گفتگوهای صلح گفتگو کرده است که میشنویم.
سخنان سفیر سوریه در آمریکا که روز دوشنبه در جمع گروهی از فعالان اسرائیلی صلح خواستار آن شد تا به وضعیت جنگی بین سوریه و اسرائیل پایان داده شود، از سوی برخی از صاحب نظران نشانه پیشرفت گفتگوهای 2 هفته‌ای صلح میان 2 کشور تلقی شده است. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن در گفتگو با رادیو فردا فراخوان سفیر سوریه برای پایان بخشیدن به وضعیت جنگی را تلاش سوریه برای نزدیکی با آمریکا ارزیابی می‌کند.
سوریه‌ها می‌دانند با توجه به اینکه اسرائیل جولان را زمینه خاک خودش کرده، اعاده جولان زمان درازی را می‌طلبد. با این همه سوریه در پذیرش پیشنهاد ترکیه و نشستن سر میز برای مذاکره آنقدر از خودش آمادگی و گذشت نشون داد که میتوان کاملا تصور کرد که سوریه هدف دیگری در پشت این داشت.
ماهان آبدین، کارشناس مرکز مبارزه با تروریسم در لندن، اما تلاش ها برای تنش زدایی را امری عادی میداند.
تنش زدایی در روابط سوریه و اسرائیل امر جدیدی نیست و در طول این 17-18 سال تحرکات زیادی ما دیدیم جهت تنش زدایی در روابط دو کشور، ولی در واقع به جایی نرسیده، چون این مشکل اساسی اینها در بلندی های جولان می باشه و اسرائیل فعلا در هیچ شرایطی من فکر نمی کنم بخواد از موضع خودش عقب نشینی بکنه.
دولت اسرائیل چندی پیش از زبان وزیر امور خارجه‌اش اعلام داشته بود که این کشور مشتاق است تا با همسایگان خود در صلح و مسالمت زندگی کند، اما سوریه باید درک کند که نمیتواند در همان حال مناسبات پیشین خود با جمهوری اسلامی ایران یا با حماس و حزب الله را هم دنبال کند. در این باره ماهان آبدین بر این باور است که
رژیم سوریه یک رژیم اقلیتی میباشه، در واقع چون یک اقلیت علوی در رأس حاکمیت قرار داره. البته خود حاکمیت فرقه‌ای نیست، سنی مذهب‌ها که اکثریت رو در سوریه تشکیل میدن، اینا در حاکمیت حضور فعال دارن، ولی در رأسش رأس علوی هاست و اینها مناسبات تنگاتنگی دارن با شیعیان و این مناسبات جنبه های مختلف و متعددی داره. بنابراین این یک ارتباط چندجانبی عمیق و پیچیده‌ایه.
اما از سوی دیگر، گرچه دولت مردان ایران در مدت دو هفته‌ای که از آغاز گفتگوهای صلح میان سوریه و اسرائیل می‌گذرد سخنان تندی بر علیه سوریه بر زبان نرانده اند، اما حسین شریعت مداری، نماینده رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، که سخنانش میتواند بازتاب دهنده دیدگاه جناح منتقد روند صلح خاورمیانه تلقی شود، نزدیک به یک ماه پیش در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن تهدید کرده بود در صورتی که سوریه به توافق صلح با اسرائیل برسد، تغییرات اساسی در مسیر روابط بین سوریه و ایران ایجاد خواهد شد. علیرضا نوریزاده سخنان حسین شریعت مداری را با اهمیت تلقی می‌کند.
سخنانی که ایشون می‌گوید خیلی از مسئولان بلندپایه جرأت گفتنشون ندارد. بنابراین آنچه ایشون می‌گوید حقیقت آن است که در قلب و اندیشه مقامات بالای جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیار نسبت به سوریه نگرانند. آقای متکی به سوریه رفت، اون هم نتوانست نگرانی‌ها را برطرف کنه و به نظر می‌رسد هر چقدر سوری‌ها در رابطه با اسرائیل پیشرفت بکنند، بچه ارتباطش با ایران کم رنگ‌تر خواهد شد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پرانب مخرجی، وزیر امور خارجه هند، که برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به تهران رفته است، در این فرصت درباره مسئله ارسال گاز طبیعی ایران به هند نیز با مقامهای جمهوری اسلامی به گفتگو می نشیند. موضوع ارسال گاز طبیعی ایران از طریق لوله به هند و از مسیر پاکستان از مسائل مورد علاقه جمهوری اسلامی است و هندی‌ها نیز از اجرای این طرح طی سال‌های گذشته استقبال کردند. اما دولت آمریکا به علت سرپیچی ایران از تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم، هند را تحت فشار قرار داده تا از اجرای این پروژه چشم‌پوشی کند. دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل انرژی، در گفتگو با رادیو فردا درباره مسائل مورد نظر وزیر خارجه هند در سفرش به تهران چنین میگوید:
مذاکره مربوط به صدور احتمالی گاز ایران به هند یکی از دو نکات بسیار با اهمیت مذاکرات وزیر خارجه هند در تهران خواهد بود، در کنار پیگیری برنامه‌های اتمی ایران. بیش از 15 سال است که ایران، هند و پاکستان مشغول مذاکره هستند برای بررسی امکان اجرای طرحی که در صورت عملی شدن قرار بود ابتدا در حدود 150 میلیون متر مکعب روزانه گاز ایران به هند و پاکستان صادر بشه که بعداً با سست شدن و کند شدن برنامه‌های بهره‌برداری از منابع گاز ایران و پیش‌بینی تولید کمتری در آینده این میزان کاهش پیدا کرد و به حدود مثلا بررسی 60 میلیون متر مکعب در روز تنزل پیدا کرد. ولی علاوه بر این در دو مورد کسانی که پیرامون اجرای این طرح با هندی‌ها و پاکستانی‌ها گفتگو می‌کردن، یعنی سرپرست ایرانی مذاکرات تغییر کرد، یک بار آقای نژاد حسینیان و بعد آقای غنیمی فرد به این مسئولیت گماشته شدن که چندی قبل آقای غنیمی فرد هم مسئولیتش تغییر کرد و از این کار کنار گذاشته شد. بنابراین در شرایط فعلی ایران یک امکان تأمین گاز لازم برای صدور در حجم‌های گذشته به هند نداره، دوم مذاکره کننده ای هم نداره.
علاوه بر فشار آمریکا برای جلوگیری از اجرای پروژه گازرسانی به هند، مشکلات دیگری نیز در همین زمینه بر سر راه قرار دارد، از جمله بحران موجود در منطقه خاورمیانه، ناآرامی‌ها در پاکستان و احتمال بروز عملیات خشونتبار در مسیر لوله گاز به هند. دکتر رضا تقی‌زاده معتقد است که علاقه دولت هند نسبت به اجرای این پروژه کم شده است.
تا حدودی به انجام این قضیه اگر علاقمند بود، حالا علاقمندیش کمتر از سابق شده، چرا که میزان گاز صادراتی حالا کمتر هست، فشار آمریکایی ها برای انعقاد یک قرارداد اتمی با هندی ها زیادتر هست و بحران در منطقه، افزایش کارهای تروریستی در پاکستان و افزایش قیمت هایی که سرمایه گذاری 7 میلیاردی برای کشیدن این لوله رو غیر قابل اجتناب میکنه، هندی ها رو نسبت به اقتصادی بودن این خط لوله دوچار تردید کرده. ولی ایران همچنان علاقمند، با وجود اینکه حالا نگاهی به اروپا برای بازار صادراتیش داره، قضیه صدور گاز به هند رو هم در یک شرایطی عملی بکنه. اینها خواسته های متقابل هند و ایران هستند و ایران متقابلا از هند میخواد که از تقاضای این کشور برای عضویت در شورای امنیت حمایت بکنه، که به هر حال به علت اینکه هند کشور قدرتمندی در جامعه غیر متحدها هست، نقش هند برای حمایت از ایران در توفیق نهایی ایران برای عضویت در شورای امنیت بسیار مهم خواهد بود. بنابراین میبینیم مسائل زیادی هست که بین ایران و هند در طول این سه روزه مورد گفتگو قرار بگیره، ولی با توجه به بازدارنده هایی که به خصوص در مورد لوله گاز و صدور احتمالی گاز ایران به هند گفتم، به نظر نمیرسه که در تهران بشه به نتایج چشمگیری در این زمینه دست پیدا کرد و به نظر من مسئله صدور احتمالی گاز ایران به هند در شرایط فعلی شانسش بسیار کمتر از اون چیزی که حتی سال پیش میشد تصور کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بامداد یک شنبه 29 نفر با جرم‌های از قبیل حمل و قاچاق مواد مخدر، قتل عمد، تجاوز به عنف و اخلال در نظم عمومی در زندان اوین تهران اعدام شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در همین رابطه بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار لغو مجازات اعدام شده است. در همین زمینه رابهانا کاویانی با ناصر زرفشان حقوقدان گفتگویی کرده و ابتدا از وی درباره دلایل و تأثیرات چنین مجازات‌هایی در جامعه پرسیده است. ناصر زرفشان چنین می‌گوید:
من گاهی در برابر این سوال خام از طرف بعضی ها قرار میگیرم که میپرسند یعنی شما میگید کسی رو که 3 نفر رو با کمال قساوت کشته نباید اعدام کرد، یا میگن مثلا میگید کسی که 10 کیلو هروئین وارد کرده، کلی جوان مردم رو تباخ کرده، اینو نباید اعدام کرد. تو این سوالات در واقع تمام توجه نسبت به سرنوشت اون شخصه که اینو باید اعدام کرد یا نه، تو زندان باید نگهش داشت، در حالی که موضوع بحث اصلی اصلا سرنوشت این یه فرد نیست. موضوع اینه که ما میتوانیم جرم و جنایت رو از بین ببریم با این کار، یا حداقل موجبات این رو فراهم کنیم که دامنش کمتر بشه، مواردش کمتر بشه یا نه. اگر میانگین سنی این اعدام شده ها رو بگیرید، این میانگین زیر 30 ساله و این معنیش اینه که اینها نسلی هستند که پرورده خود جمهوری اسلامی هستند در محیط حاکمیت این تفکر و این سیستم و این قوانین. اگر آمار بگیریم و یه بررسی خود دقیق تر کمی انجام بدیم، به این نتیجه میرسیم که جرم و جنایت از بین نرفته که هیچ تشدید هم شده، گسترش هم پیدا کرده و اصلا یک شکل‌های تازه‌ای پیدا کرده قبلا نداشته.
آقای زرافشان، دیشب بخش خبری ساعت 21 تلویزیون ایران تصاویری رو پخش کرد پیش از اعدام این افراد و به اضافه اون نظر موافق عده‌ای از شهروندان ایرانی رو نشون داد که این افراد میگفتند که باید این اعدام ها صورت بگیره. گروهی هم موافقم با این موضوع، میگن که نه، مردم نظر موافق دارن نسبت به این جریان اعدام ها. نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنی تأثیر یک همچین برنامه های چی میتونه باشه بر جامعه؟
اولا تلویزیونه که برمیدارن میبرند، اینها دستچین شده است، گزینشیست. و بعدم نظرات عوامی که یه لحظه ازش یه چیزی پرسیدن، فکر میکنه که اون چیزی رو باید بگه که مورد نظره. میترسن اصلا اظهار نظر انتقادی و مخالف بکنن اکثریت مردم عادی تو کوچه خیابون. اینا شوخیه. اگر بخواد به قضیه جدی برخورد بکنید، این نوع نمایشات قبح قضیه را از بین میبره. در یه مقطعی خود قوه قضاییه متوجه این مطلب شد، یادتون باشه پارسال ممنوع کرد اعلام در ملأ عام رو. چرا؟ برای این که قبح قضیه را از بین میبرد. حالا نشون دادن تصاویر توی تلویزیون توی رسانه جمعی هم همون تصویری رو دارید که اعدام کردن در ملأ عام داشت. اگر اونجا به نتیجه رسیدند که اون کار درست نبوده، نمی‌بایست این تصاویرم تو تلویزیون نشون داده بشه. اون کسانی هم که این صحبت رو میکنن به شدت عصبی است از اینکه این آدم کشته. هممون ناراحتیم وقتی یه قاتل میبینی به یه شکل فجیعی انسان دیگه رو کشته. همه از اشاعی مواد مخدر همه ناراحتن. بس اصلا سرنوشت این شخص نیست، بس خود پدیده است. چه باید کرد تا این پدیده از بین برد یا محدود بشه؟
آقای زرافشان، به عنوان کسی که به هر حال شما خودتون مدتی رو در زندان سپری کردید، به نظر شما این چه تأثیری بر زندانیان میتونه داشته باشه؟
تأثیرش دوگانه است. یه اکثریتی رو از لحاظ روحی ضربه میزنه و چنان فضای روحی سیاهی ایجاد میکنه، مخصوصا برای زندانیای عادی، که من قادر نیستم توی یه وقت کوتاه و با چهار تا کلمه برای شما همون حس رو ایجاد کنم، توضیح بدم. اون فضا قابل وصف نیست. و در مورد یه اقلیتی از کسانی که حرفه‌ای‌ان، جریترشون میکنه، بدترشون میکنه. و وقتی پای اینا بیرون برسید، اون وقت این چیزای فرو خورده و این ترس ها و این اون فضایی که از لحاظ ذهنی این حرکات براشون ایجاد میکنه، بعد تبدیل میشه به یه نیروی منفی که واویلاست.
ناصر زرافشان، حقوقدان در تهران، با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد درباره اعدام های صبح یکشنبه در تهران. و در اینجا نظر دو شنونده در مورد اعدام را میشنویم.
نظر من در مورد اعدام ها اینه که اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمیداشت.
هم درباره این اعدام حرف بزنم، اینا بیان مرزا ببندن که اصلا مواد داخل ایران، چون اگر مواد بیاد بالاخره باید کسایی باشن که این مواد رو پخش کنن. اینا خودشون میخوان مواد بیاد داخل ایران، جوانا یه جوری سرگرم باشن که نکنه یه موقع بلای اینا یه موقع برالای اینا حرفی بزنن و جوانا رو یه جور میخوان سرگرم کنن. حسن هستم از عراق.
پس از شنیدن نظر دو شنونده در این زمینه، اسمس ها یا پیامک هایم دریافت کرده ایم. از جمله محمد از ابوظبی نوشته: حکم قتل قصاص است، قاچاقچی قاتل جوان هاست، زناکار مفسد فلعرض است، به کتاب خدا مراجعه کنید بعد قضاوت کنید، ولی راه برگشت و توبه باز است، اعدام چرا؟ در پیامک دیگری شیخی نوشته: اگر خودمان را به جای خانواده‌های مقتولین و معتادین بگذاریم، قبول می‌کنیم که یک بار اعدام بسیار کم است. و در پیامک دیگری آمده: هدف از اعدام‌ها در ایران فقط ایجاد رعب و وحشت است. سعید از اصلویه. و در اینجا بخش نخست مجله نیمه شب را به پایان می‌بریم. تا چند لحظه دیگر دومین بخش این مجله را می‌شنوید. و در این بخش اجازه می خواهم که از همکارم مریم منظوری دعوت کنم تا تازه ترین خبرها را به اطلاع برساند. خانم منظوری،
با سلام دوباره.
یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن گفت کشورش به مبارزه علیه افراط‌گرایان و تروریست‌ها پایبند است. جورج بوش نیز گفت نخست وزیر پاکستان بر تعهد عمیق اسلام‌آباد به حفظ امنیت مناطق مرزی با افغانستان تأکید کرده است. مسئولان آمریکایی از اسلام‌آباد می‌خواهند که فعالیت شبه نظامیان پاکستان و حملات آنها علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را متوقف کنند. گزارش‌ها از پاکستان حاکی است که یک کارشناس سلاح‌های شیمیایی از گروه تروریستی القاعده طی یک حمله موشکی کشته شده است. رهبران طالبان در مناطق قبیله‌نشین وزیرستان جنوبی تأیید کردند که مدحت از سعید عمر روز دوشنبه در حمله نیروهای آمریکایی کشته شده است. این حمله دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. ایالات متحده آمریکا برای این مقام القاعده جایزه‌ای به مبلغ 5 میلیون دلار تعیین کرده بود. پیشتر در سال 2006 به اشتباه اعلام شد که عمر کشته شده است. گفته می‌شود او کمپ‌های آموزشی تروریستی را در افغانستان مدیریت می‌کرد. دادگاه عالی ترکیه برای تصمیم گیری درباره سرنوشت حزب حاکم عدالت و توسعه و احتمال ممنوعیت فعالیت این حزب تشکیل جلسه داد. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به نقض قوانین سکولار قانون اساسی این کشور متهم است. ساعتی پیش از تشکیل دادگاه قانون اساسی در شامگاه یک شنبه انفجار دو بمب در استانبول دست کم 17 تن را کشت و موجب مجروح شدن بیش از 150 تن دیگر شد. شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران مسعود حیدری مدیر عامل سابق خبرگزاری کار ایران را به 15 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، شلاق و 3 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل حقوقی وزارت کار، دانشگاه امیرکبیر، وزارت علوم و تحقیقات و یک شخص حقیقی شاکیان پرونده مسعود حیدری مدیر عامل خبرگزاری ایلنا بودند. اتهامات آقای حیدری افترا و نشر اکاذیب عنوان شده. کاخ سفید موج اخیر بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق را محکوم کرد و عراقی‌ها را به حفظ آرامش فراخواند. انفجارهای روز دوشنبه در عراق دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. کاخ سفید اعلام کرد رشد اقتصادی سال 2008 و 2009 کمتر از حدی است که قبلاً پیش بینی شده بود. به گفته کاخ سفید این مسئله به خاطر رکود بازار مسکن و اعتبارهای بانکی و بحران اقتصادی است. تولید خالص ملی آمریکا در سال 2008 1.6% برآورد می شود. این میزان سال گذشته تقریباً 2.7% بود. بنابر پیش بینی ها رشد اقتصادی در سال 2009 2.2% است که بیشتر 3% پیش بینی شده بود.
با سپاس از مریم منظوری، اینک تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنویم از فریبرز غریب.
29مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی از روز 18 مرداد ماه جاری در شهر پکن پایتخت چین آغاز می‌شود. نزدیک به 16000 ورزشکار از 204 کشور جهان در این رقابت‌ها حضور دارند. مسابقات المپیک هر 4 سال یک بار انجام می‌شود و اولین دوره آن در سال 1896 میلادی در شهر آتن برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کشور چین در حال انجام آخرین مراحل آماده‌سازی برای برگزاری هرچه بهتر میزبانی این بازی‌هاست. روز گذشته، دهکده بازی‌های المپیک محل استقرار ورزشکاران گشایش یافت و چینی‌ها به عنوان میزبان پرچم خود را در این دهکده به اهتزاز درآوردند. طبق اعلام کمیته ملی المپیک ایران، این کشور با 55 ورزشکار در 14 رشته ورزشی در المپیک پکن شرکت می‌کند. ورزشکاران رشته‌های قایقرانی، بوکس و تیراندازی اولین گروه ورزشی ایران هستند که روز 12 مرداد ماه راهی پکن خواهند شد. احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران، به عنوان قهرمانی مسابقات آزاد بین‌المللی آلمان دست یافت. در این مسابقات که با شرکت 310 شطرنج باز به مدت 3 روز در آلمان برگزار شد، احسان قائم مقامی با کسب 9 پیروزی و بدون باخت در مکان اول قرار گرفت. در این دیدارها شطرنج بازانی از اوکراین، بلاروس، لهستان و آلمان به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. و پیر لیدبارسکی، سرمربی جدید تیم فوتبال سایپا، روز دوشنبه به همراه این تیم وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری فارس، لیدبارسکی، سرمربی آلمانی که روز جمعه گذشته در اردوی سایپا در ترکیه با این تیم یک قرارداد یک ساله به امضا رساند، روز دوشنبه همراه با سایر اعضای این تیم وارد تهران شد. طبق برنامه اعلام شده، تیم سایپا در دیدار افتتاحیه 8مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران روز 14 مرداد ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران باید به مصاف تیم پرسپولیس قهرمان فصل پیش این بازی‌ها برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
34 دقیقه و 20 ثانیه از نیمه شب سه‌شنبه گذشته است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا از شما دعوت میکنم به گزارش ویژه این ساعت توجه فرمایید از همکارم حسین آریان.
در حالی که برنامه هسته‌ای ایران از نظر سیاسی به یکی از بحث‌انگیزترین مسائل بین‌المللی تبدیل شده است، این کشور می‌گوید هدف از برنامه هسته‌ایش دستیابی به خودکفایی بلند مدت در حوزه انرژی است. ایران برای تحقق این هدف آنگونه که پیشتر اعلام کرد، در نظر دارد 6 نیروگاه هسته‌ای علاوه بر نیروگاه بوشهر در 15 سال آینده برپا کند. اضافه بر این، مجلس شورای اسلامی در اسفند 1383 لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن 13 نیروگاه هسته‌ای دیگر نیز باید در ایران برپا گردد. ساخت و نصب این تعداد ریاکتور هسته‌ای به برنامه ریزی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی و متخصصان کارآزموده نیاز دارد که فقط چند کشور صنعتی دنیا توانستند در 20 سال گذشته به چنین هدفی نائل شوند. گرچه ایران تأسیساتی را به منظور تولید سوخت هسته‌ای برپا کرده است، اما این تأسیسات از نظر مقیاس، تکنولوژی و بازدهی در سطحی نیستند که بتوانند سوخت 6 نیروگاه یاد شده را تأمین کند، چه رسد به سوخت 13 نیروگاه اضافی دیگر که مجلس توصیه کرده است. ایران در پیگیری هدف جاه طلبانش و برنامه هسته‌ای که در دست دارد هزینه زیادی را متحمل شده است، ولی بررسی اقتصادی این برنامه هسته‌ای نشان می‌دهد که بخشی از فعالیت‌های ایران در این زمینه توجیه اقتصادی ندارد و در راستای رسیدن به خودکفایی در حیطه انرژی نیست. در این رابطه سه تن از کارشناسان امور انرژی آمریکا مقاله تحلیلی در فصلنامه بررسی‌های عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران را از نظر اقتصادی به تفصیل مورد بررسی قرار دادند. تامس بود یکی از نویسندگان این مقاله میهمان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فرداست. او مدیر ارشد برنامه ریزی در بخش امنیت ملی در لابراتوار ملی ایالت واشنگتن وابسته به وزارت نیروی آمریکاست که به سوالات رادیو فردا پاسخ میدهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بود، سوال اول من این است که آیا ایران توانایی لازم برای تولید سوخت هسته‌ای را دارد یا نه، یا اینکه باید از خارج سوخت بخرد؟
Our assessment of this experience for the Iranian technological capability is that a great deal would have been learned during that reactor construction process.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ایران تجربه زیادی از برپایی راکتور بوشهر به دست آورده است. با این حال ایران به کمک کشورهای خارجی برای ساختن راکتورهای جدید نیاز دارد. البته ایران در جریان برپایی 6 راکتور هسته‌ای که در برنامه دارد ممکن است به درجه ای از خودکفایی برسد. باید بگویم که برنامه زمانبندی ایران برای ساختن 6 راکتور هسته‌ای دیگر، آن هم تا سال 2020، زیادی خوشبینانه است. ایران در حال حاضر توانایی فنی لازم برای تأمین سوخت این راکتورها را ندارد. یکی از مراحل تهیه سوخت هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم است که از دیدگاه آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اهمیت سیاسی دارد. اگر ایران صرفاً به دنبال تهیه سوخت هسته‌ای برای راکتورهای آتی خود باشد، لازم است از خارج سوخت وارد کند. برآوردهای ما نشان می‌دهد که از نظر اقتصادی خرید سوخت از خارج به مراتب ارزان‌تر از تهیه سوخت در ایران است. با این کار ایران می‌تواند برای سوخت هر راکتور سالی 100 میلیون دلار صرفه‌جویی کند.
با این حال ایران می‌خواهد از نظر سوخت هسته‌ای خودکفا باشد. آیا معادن اورانیوم ایران جوابگوی این کار هست؟
Our assessment based on data that Iran has supplied to the IAEA
ارزیابی ما با توجه به اطلاعاتی که ایران در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است، نشان می‌دهد که منابع شناخته شده اورانیوم در ایران می‌تواند سوخت یک راکتور را برای 10 سال تأمین کند. گویی که از منابع بالقوه اورانیوم در ایران می‌توان سوخت یک راکتور برای 75 سال را تهیه کرد. میزان اورانیوم منابع بالقوه در ایران یا کم است یا کیفیت آن پایین است و تهیه سوخت از این نوع اورانیوم بسیار گران خواهد بود. در مجموع ایران اورانیوم کافی برای تهیه سوخت 6 راکتور را ندارد که عمر قانونی هر کدام بین 30 تا 40 سال است. بنابراین لازم است سوخت هسته‌ای را از خارج وارد کند.
ایران میگوید استفاده از انرژی هسته‌ای باعث خواهد شد که نفت بیشتری را به خارج صادر کند و بر درآمد خود بیفزاید. همینطور است؟
به باور من این استدلال، یعنی جایگزینی انرژی هسته‌ای با انرژی تولید شده از مصرف نفت، تا حدی درست است. ایران در حال حاضر 18% برق خود را که حدود 34 گیگاوایت است از مصرف نفت تولید می‌کند. این تقریباً معادل 4 تا 5 راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی است. اگر این تعداد راکتور در مکانهای مناسب نصب شوند و به شبکه برق سراسری کشور پیوند داده شوند، می توانند جایگزین برق تولید شده از مصرف نفت باشد. استدلال ایران با توجه به سیر صعودی قیمت نفت درست است.
به گفته مقامهای ایران، نیروگاه بوشهر در سال جاری عملیاتی خواهد شد. ایران هزینه سنگینی را برای این نیروگاه که از زمان شاه شروع شد متحمل گردیده. آیا بازدهی نیروگاه بوشهر ارزش این هزینه و سرمایه گذاری سنگین را دارد؟
همه کشورهایی که نیروگاه هسته‌ای ساختند کم و بیش با این مسئله روبرو شدند. در مسئله نیروگاه بوشهر باید به جلو نگاه کرد. نگاه به گذشته و برآورد هزینه‌های متحمل شده راه به جایی نمی‌برد. ایران به برداشت خود راه درستی را برای تلفیق منابع گوناگون برای تولید برق انتخاب کرده است. بنابراین میتوان گفت هزینه ای را که ایران برای پروژه نیروگاه بوشهر متحمل شده احتمالاً 8 تا 10 میلیارد دلار میتواند درسی برای آینده و ساختن نیروگاه های جدید باشد. در رابطه با نیروگاه بوشهر فقط باید به جلو نگاه کرد و هزینه ای را در نظر گرفت که برای اتمام این پروژه لازم است. اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم، اتمام پروژه بوشهر معقول به نظر می رسد و بسیاری از کشورها که با مسائلی از این دست روبرو بودند به همین نحو عمل کردند و هزینه اتمام پروژه ها به مراتب بیشتر از هزینه پیشبینی شده بود. اما سوال مهم این است که هزینه برپایی نیروگاه بعد از بوشهر و نیروگاه های دیگری که ایران در برنامه دارد چه خواهد بود؟ برآورد دقیق این هزینه در حالی که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال می‌کند بسیار مهم است.
ایران منابع عظیم نفت و گاز دارد. با این حال 40% از نیاز نفت و بنزین خود را از خارج وارد می‌کند. آیا سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به صنایع نفت و گاز ایران را زودتر به خودکفایی نمی‌رساند؟
My judgment is that solution of the gasoline import problem for Iran's energy economy is its most pressing problem.
به باور من مسئله خرید نفت و بنزین از خارج مهمترین مسئله ایران است. حل این مسئله مهمتر از پروژه های هسته‌ای است. یکی از مشکلات ایران این است که بازدهی پالایشگاه هایش بسیار پایین است و مصرف بنزین در آن کشور در حال افزایش. حل این مسئله ارجحیت دارد و ایران توانایی فنی لازم برای این کار را دارد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بود، چرا بازدهی پالایشگاه های ایران پایین است؟ آیا این نتیجه سوء مدیریت است یا استفاده از تکنولوژی قدیمی یا اینکه به کیفیت و نوع نفت خام بستگی دارد؟
That is a very good question and it's one that I don't feel completely competent to answer. I'm not a refinery expert.
این سوال بسیار خوبی است ولی من صلاحیت کامل برای پاسخ دادن به این سوال را ندارم. من کارشناس پالایش نفت نیستم. اما می توانم بگویم که بازدهی پالایشگاه های ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است. در پالایشگاه های ایران 17-18% هر بشک نفت خام به بنزین تبدیل می شود. این نسبت در پالایشگاه‌های آمریکا 46-47% است. به باور من همه فاکتورهایی که شما ذکر کردید در این کار دخالت دارند. پالایشگاه‌های ایران قدیمی اند و برخی از تکنولوژی‌های پیشرفته برای تصفیه را ندارند. ضمناً ممکن است در ایران نفت خام برای پالایش در مقایسه با سایر کشورها سولفور بیشتری داشته باشد. همه این فاکتورها هم دخالت دارند، ولی من نمیتوانم بگویم که کدام یک مهمترند.
ایران برخلاف بسیاری از کشورهای عضو اوپک بخش عظیمی از گاز چاهای نفت را میسوزاند و به هدر میدهد. آیا استفاده از این گاز نمیتواند به خودکفایی ایران در زمینه انرژی کمک کند؟
That's another problem and is also a very high priority for Iran's energy economy.
این هم مسئله دیگری است و از دیدگاه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. اگر گاز چاهای نفت که می سوزد و به هدر می رود انبار شود، تصفیه گردد و به مولدهای برق انتقال داده شود، آن وقت به تولید برق کشور بسیار کمک خواهد کرد. برق حاصل از این گاز معادل برق 3-4 راکتور هسته‌ای خواهد بود. این مسئله ارجحیت دارد و لازم است با آن توجه شود.
آیا ایران واقعا به دنبال آن است که از نظر انرژی خودکفا باشد یا اینکه سعی دارد تحت لوای این هدف اعلام شده به سلاح هسته‌ای دست یابد؟
این یک سوال حساسی است که جامعه جهانی نیز با آن روبروست. این سوال خارج از حیطه موضوعات اقتصادی است. با این همه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رفتار ایران از نقطه نظر سرمایه‌گذاری و ارجحیت‌های آن با هدف آن که خودکفایی در امور انرژی است تطابق کامل ندارد. جدا از بررسی‌های ما، سایر بررسی‌ها هم نشان داده که بخشی از برنامه هسته‌ای ایران در راستای تولید سلاح هسته‌ای است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
46:45 از نیمه شب گذشته است و اینک نوبت میرسد به گزارش ویژه از شهران تبری.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
پروفسور آل لامپتون، یکی از ایرانشناس‌های برجسته بریتانیایی که در سیاست خارجی این کشور در قبال ایران نیز نقش فعالی داشت، روز شنبه 19 ژوئن در سن 96 سالگی در شهر نورتمبرلند در انگلستان درگذشت. خانم آل لامپتون که دوستانش او را نانسی می‌خواندند، به غیر از یک ازدواج مصلحتی در ایران هیچگاه ازدواج نکرد. او از خانواده‌های اشراف بریتانیا بود و پدرش جورج لامپتون ارل دوم شهر دارم بود. اما خود او در نهایت سادگی زیست و به تجمل اعتنایی نداشت. او در 16 سالگی به خاورمیانه علاقمند شد و دنیسن راس، مدیر وقت مدرسه السنه شرقی لندن که امروز به دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن یا سواس مشهور است، او را تشویق کرد که در آنجا به تحصیل بپردازد. خانم لامپتون در سال 1934 در سن 22 سالگی برای اولین بار به ایران سفر کرد. مهندس بیژن گلشایان که در آن هنگام کودک خردسالی بود، گوشه ای از این سفر را به خاطر دارد و به رادیو فردا میگوید:
من اول بار که خانم لامپتون دیدم کودک خردسالی بودم. 6 یا 7 ساله بودم در خرم‌آباد در خوزستان. پدر من ماموریت نظامی داشت. یه روز اومد گفت یه خانم انگلیسی کارمند سفارت ما آمده و اینجا در دهات میخواد بره و تحقیق کنه. و این خانم منزل ما آمد. پدرم گفت خانم شما این موقع جنگ و اینا چیکار میکنین؟ گفت میخوام برم به دهات سر بزنم. من میتونم برم یه جفت گیوه بخرم. پدرم آدمی رو فرستاد برای چند جفت گیوه آوردن، یکی رو انتخاب کرد و قصد داشت که بره به دهات مختلف سر بزنه. به زمانی بود که تحقیق در رژیم روستایی ایران میکرد و این اولین خاطره است که من از خانم لامپتون دارم. بعد از اون دیگه بارها و بارها بنده ایشون رو دیدم و شناختم زمانی بود که دیگه ایشون استاد دانشگاه بود.
بیژن گلشایان در چند کلمه برداشت خود را از شخصیت او چنین توضیح میدهد:
خانم لامپتون آدمی بود که به علت دانایی بسیاری که از زبان فارسی داشت، از اجتماع ایران داشت، از قبایل و روستاهای ایران داشت، آدمی بود که نظراتش مورد تحسین قرار میگیره و آدم در موارد مخور میکرد، آدم گاهی وحشت میکرد از دانایی بسیار او، ولی نمیتونم بگم آدم بسیار دوست داشتنی بود. بالمقایسه اگر با ایران شناسای دیگه، آقای ایوری مقایسش بکنیم یا خانم بویس، آدم دلش میخواد با این گونه ایران شناسا بشینه یه پیاله چای بخوره، ولی من هیچ موقع عوض نکردم با خانم لمتون بشینم یه چای بخورم.
آن لمتون در سالهای جنگ دوم جهانی در این حال که در ایران بر روی تز دکترایش درباره خاندان سلجوق کار میکرد، همچنین به عنوان وابسته مطبوعاتی در لژیون بریتانیا که بعدها سفارت بریتانیا شد فعالیت داشت. روزنامه تایمز لندن در مرثیه‌ای که درباره او منتشر کرده می‌نویسد، او در دوران جنگ دوم جهانی در وقایعی که منجر به خلع رضا شاه از سلطنت شد نقش مهمی داشت و در رساندن خبرهای ایران به بخش فارسی رادیو بی بی سی فعال بود. لطفعلی خنجی نویسنده و گوینده رادیویی که البته در آن زمان شاید هنوز به دنیا نیامده بود به رادیو فردا میگوید این دوره زمانی استثنایی بود و رادیوی بی بی سی در شرایط عادی خبرهای خود را از این طریق دریافت نمی کند و از استقلال رای برخوردار است.
باید توجه کنیم که اون موقع زمان جنگ بود و بخش فارسی بی بی سی یک رادیوی جنگ بود در واقع، که در دسامبر 1940 در برابر برنامه فارسی رادیوی برلین تأسیس شد و تمام هم و غمش همون یک چیز جنگی بود و رضا شاه هم به درست یا به غلط عامل آلمان میدونست و در اون متن فعالیت‌های مربوط به جنگ سعی می‌کرد که رضا شاه رو بکوبه. این نکته که خانم لمتون که اون موقع در ایران بوده و از وابسته‌های سفارت انگلیس در تهران بوده گزارش میداده به بخش فارسی بی بی سی، اینو من برای اولین بار بعد از فوت ایشون خوندم و خب برام البته عجیب نیست. در اون موقع حول و ولای جنگ اون هم یه گزارش هایی میداده که بی بی سی هم در مطالبش علیه رضا شاه استفاده میکرده از اونها.
اگرچه خانم لمتون در مسائل سیاسی نیز از طریق وزارت خارجه کشورش فعال بود، اما ارزش او برای ایران و ایرانی ها در کارهای پژوهشیش و به خصوص کتاب مهمی است که او درباره زمینداری در ایران تحت عنوان مالک و زارع نوشته است. دکتر چنگیز پهلوان که کتاب دیگری به قلم خانم لمتون به نام جامعه اسلامی را به فارسی برگردانده، نقش او را به عنوان یک پژوهشگر گرامی می‌دارد.
خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، بنده در واقع با کارهای مختلف ایشون بنا به مورد آشنایی پیدا کردم. البته باید یک به اصطلاح حق تقدم قائل بشم برای مترجم کتاب مالک و زارع ایشون در ایران که یکی از بهترین کارهای این خانم به نظر من هست. برای نخستین بار من این کار ایشون رو دیدم و با اون آشنا شدم که توسط مترجم خیلی برجسته ترجمه شده، باید منصفانه این رو بگم. بعد من کارهای دیگه این خانم رو خوندم. بی تردید همه کارهای خانم لمتون به قول قدما اندیشه برانگیزه، هرچند که من با برخی از آراء ایشون و برخی از تحلیل‌های تاریخی ایشون موافق نباشم. این البته یک استنباط شخصی است، ولی به هیچ وجه از این ارزش کار ایشون نخواهد کاست. به خصوص باید بگم که در بسیاری از موارد در ارتباط با تاریخ ایران ایشون پیشگام و پیشرو بوده در قیاس با خیلی از مورخان غربی. این یک مورد هست که باید بگم. مورد دوم این تسلط ایشون به تاریخ گذشته و معاصر هست. این هم یکی از خصوصیات برجسته ایشون است. بسیاری از شرق شناسان یا ایران شناسی رو ما داریم که در یک مورد برجسته هستند، در مثلا یک دوره تاریخی خاص هستند. این خانم هم در گذشته تسلط داشت و هم در مورد دوران معاصر.
برخی معتقدند کتاب مالک و زارع خانم لمتون به اصلاحات ارضی محمد رضا شاه در سالهای 1960 کمک بسیار کرد، اما بعد از آن اصلاحات خانم لمتون کتاب دیگری نوشت با همین عنوان و از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه انتقاد کرد. پرویز راجی سفیر اسبق ایران در بریتانیا در کتابش به نام تخت تابوس می نویسد خانم لمتون با این کتاب برای همیشه محمد رضا شاه را از خود راند و هر سفیری که با او مراوده پیدا می کرد شغلش را در معرض خطر می گذاشت. آقای راجی به رادیو فردا می گوید
ولی من بعد اول خدمتتون عرض کنم که من هیچ وقت خانم لمتون رو شخصا ملاقات نکردم، گذرمون هیچ وقت به هم نیفتاد و کتابش رو هم نخوندم، ولی اون چی که در ذهن شاه حتما اثر خیلی منفی گذاشته بود این بودش که خانم لمتون شاه رو در یکی از ضعیفترین لحظات زندگی سیاسیش ملاقات کرد و اون موقعی بودش که متفقین اومده بودن و ایران رو اشغال کرده بودن و کنفرانس تهران تشکیل شده بود در سال 1943 و دو سال قبل از اون انگلیسا رضا شاه رو از سلطنت معزول کردن و تبعیدش کردن به افریقای جنوبی. بنابراین تمام اینا در ذهن شاه خیلی زنده بود و خانم لمتون هم که اون موقع اگه درست بگم وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس بود در تهران، خب دست داشت در این کارا و نقش نسبتا مهمی داشت. خانم لمتون تا اونجا که من میدونم یه زن خیلی جدی، خیلی با تقوا و خیلی بی تجملی بود. همه جایی که سفر میکرد با دوچرخه میرفت. خیلی هم زن مذهبی بود، خیلی خدا پرست و آدم خیلی زاهدی بود و خب با اون دربار ایران که نمیدونم تجمل پرست بود و فلان جور در نمیمد و در هر صورت زیاد احترامی برای شاه و زمامداران ایران قائل نبود. شاه هم خب البته وارد بود به این احساسات این خانم و خب سبب میشد که با هم زیاد جور نباشن. خانم لمتون تا اونجایی که من اطلاع دارم مثل اکثر انگلیسای هم دوره خودش عاشق طبیعت ایران بود و به همه جا هم سفر میکرد، زبان فارسی هم که خب خیلی خوب میدونست، ولی احترام زیادی برای سران قوم نداشت. حالا نمیدونم به چه علتی بود ولی در صورت با یک دید نسبتا حقارتی به دربار و اطرافیان شاه نگاه میکرد.
یکی دیگر از سری کتاب‌های مهم خانم لمتون که حاصل سالها کار درباره ایران و اقامتش در تهران و اصفهان و روستاهای ایران است، کتاب‌های تدریس زبان فارسی اوست. دو کتاب دستور زبان و لغتنامه فارسی او سالیان بلند از سوی خودش و استادان دیگر دانشگاه لندن تدریس می‌شد. او را یکی از تعلیم دهنده‌های مهم کادرهای وزارت امور خارجه بریتانیا می‌خوانند. او در سال 1953 به مقام پروفسوری زبان و مطالعات فارسی مفتخر شد و در سال 1979 از خدمت بازنشسته شد. کریس رندل، دیپلمات بازنشسته بریتانیایی که در سفارت‌های ایران و افغانستان خدمت کرده، شاگرد پروفسور لمتون بود.
خب من در سمستر دوم سال 1966 به سواس منتقل شدم و اول بایستی با خانم لمتون، پروفسور لمتون صحبتی کنم و من کلاس های شبانه داشتم ولی زیاد نفهمیدم که زبان فارسی چطور است و خودش گفت که اگر من خیلی عقب بمانم باید خارج شوم از کلاس و من گفتم خیلی خوب اینطور باشد و موافق شدم، ولی من که به کلاس پیوستم با من خیلی محبت کرد و فکر میکنم یکی از استادها بود که وظیفهش این بود که کلاس خیلی بفهمد بعد از دوره خوب یک سال و اینطور شد. فقط دو خاطره دارم. یکی این که گفتند که در روز اول گفتش که شماها برین و لغتنامه من را بخرید و تمام الفبا را بفهمید و فردا بیاید و باید تمام الفبا را بفهمید. و دوم این بود که زبان فارسیش نسبتا به اصطلاح کلاسیک بوده و لغات زیادی عربی داشت و من که به ایران رفتم مشکلاتی داشتم در روزهای اول چون نفهمیدم که لهجه تهرانی به اصطلاح چطور بود، ولی به طور کلی معلم خیلی درست بود، خیلی درست و خیلی بافهم و برای تمام ما، برای آینده ما در وزارت خارجه خیلی کمک کرد و یادش بخیر.
با گزارش ویژه مجله نیمه شب را به پایان میبریم، اما به خاطر داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس یا پیامک رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. در این حال رو هم عرض کنم که برای شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز و هر روز به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست دوستفر.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل یا تلفن تماس بگیرید. شبتون بخیر و روزگارتان خوش.